صفحه 132. مجبور بودم در حلقه دوستانی باشم که معلوم بود سراسر زیر نظر ساواک هستند و یا اینکه بعضی از آنها از طرف ساواک مرا تحت نظر دارند. من هیچ سوء تعبیری از این موضوع ندارم و مطمئن هستم ساواک برای تامین امنیت من و خانواده سلطنتی این تمهیدات را به کار می‌بسته است. اما حقیقت غیر قابل انکار این است که چون این تمهیداتی قبل از همه آزادی‌های طبیعی مرا از میان می‌برد. این که آدمی همیشه در پشت در خانه خود چند مأمور مسلح داشته باشد هیچ خوشایند نیست. هر موقع که اتومبیل من در خیابان‌های تهران به حرکت در می‌آمد، یک اتومبیل از جلو و یکی از عقب آن را پاسداری می‌کرد. اگرچه این نگهبانی نامحسوس بود، اما با این وضع من چطور می‌توانستم برای خودم یک زندگی خصوصی داشته باشم؟ گاهی اوقات برای اینکه چرخی در خیابان‌های تهران زده باشم، به منزل آلی آنتونیادیس در خیابان حافظ تهران، کوچه کیمیا می‌رفتم. آلی یک آمریکایی یونانی تبار بود که چیرگی بسیار بر زبان و ادبیات فارسی داشت و چنان اشعار حافظ و مولانا را بدون نقص می‌خواند که هر شنونده‌ای از آن غرق لذت می‌شد. آلی هم سن و سال من بود. فرح هم او را دوست داشت و به دیگر گفته آلی هم در حلقه دوستان من بود و هم از دوستان صمیمی فرح به شمار می‌آمد. این دوستی هنوز هم ادامه دارد و پس از خروج ما از ایران آلی مرتب به دیدار من می آید. یک سفر هم در جوان 1984 با هم به آلاسکا رفتیم. آلی ابتدا در ایران آموزگار زبان انگلیسی در انجمن ایران و آمریکا بود. بعد به استخدام سازمان مجامع بین المللی که یک نهاد وابسته به وزارت امور خارجه ایران بود درآمد و مدتی هم کارمند نخست وزیری در دوران امیر عباس هویدا بود. بعدها آلی به بنیاد مخصوص فرح آمد و کارمند ارشد بنیاد شد. من در زندگی خود به عنوان مادرزن شاه مملکت همیشه سایه سنگین پاییدن‌های حفاظتی و امنیتی را احساس می‌کردم. از همین رو در خانه خود که نزدیک به کاخ بود و یا در میهمانی‌هایی که صدها چشم مرا مشاهده می‌کردند، حتی قاشق غذای خود را طوری از بشقاب برمی‌داشتم که سنگین و باوقار به چشم بیاید. در حالی که هر انسانی احتیاج به زندگی خصوصی دارد. از همین رو آلی محلی مناسب بود برای ملاقات‌های خصوصی من. اگرچه در آنجا هم مطمئن نبودم ساواک شنود نداشته باشد و چشم و گوش‌هایش بیکار باشند. سالها بعد بود که فهمیدم مرتضی قلی پیشخدمت و خادم شبانه روزی به پای آلی یکی از افسران ساواک بوده است. در منزل آلی خودمان پخت و پز می کردیم. سر به سر هم می گذاشتیم و از پوست غیر واقعی خود که همانا متأثر از موقعیت اجتماعی من بود بیرون می آمدیم و ساعتها به معنای واقعی خوش می گذراندیم. گاهی اوقات دوستان آمریکایی عالی یا افرادی که در انجمن ایران و آمریکا و یا در سفارتخانه آمریکا و یا در مؤسسات آمریکایی نظیر IBM کار می کردند هم در این مجالس حاضر می شدند. روش مراجعه من به منزل آلی بدین صورت بود که راننده مرا تا جلوی در خانه می آورد و پس از آن که من وارد منزل می شدم از آن محل دور می شد و به توقفگاهی متعلق به ساواک که نزدیک ساختمان نخست وزیری در خیابان پاستور بود می رفت و هر وقت من می خواستم مراجعت کنم یا به اتومبیل احتیاج داشتم به این محل زنگ می زدم و اتومبیل برمی گشت تا مرا به اقامتگاهم برگرداند. این توقفگاه که یک مقر شهری متعلق به ساواک بود در کنار سفارت سوئیس و همسایگی کوروس سرهنگزاده خواننده‌ای که همیشه صدای او را تحسین کردم قرار داشت. گاهی برای آن که عیش و سرخوشی من کامل گردد برنامه نوازندگی هم داشتیم. آلی یک معلم رقص را دعوت می کرد تا برای ساعتی به منزل ما بیاید و به میهمانان رقص شکم بیاموزد. رقص شکم برای ما نوعی ورزش جهت کوچک کردن شکم بود. خانم ها در ایران بلا استثنا شکم دارند. به ویژه خانم های مسن دارای شکم های بزرگ و ناموزون هستند. اما من موفق شدم با رقص شکم اندام خود را تا حد زیادی موزون و متناسب بسازم. صحبت از رقص شکم شد، خوب است اشاره کنم که در میان اعضای خانواده پهلوی، والا حضرت شمس رقاص درجه یک بود. خود والا حضرت شمس برایم تعریف کرد که رقص عربی را از یک رقاصه معروف مصری به نام سمیرا طارق یاد گرفته است. اشرف گفت سمیرا طارق برای انجام چند کنسرت به ایران دعوت شده بود و شمس از این موقعیت استفاده کرده و تحت نظر او رقص شکم را آموخته است. البته در علاقه والا حضرت شمس به هنر، نقش همسر هنرمندش مهرداد پهلبد را نباید فراموش کرد. آقای پهلبد که تا قبل از ازدواج با خانم شمس پهلوی به نام خانوادگی اصلی خود یعنی مینباشیان نامیده می شد، یک نوازنده درجه اول بود که در گروه های نوازندگان رادیوی آن زمان و کافه های تهران ویولون می نواخت. برادر بزرگ او که به فرمانده نیروی زمینی رسید، ارتش بود غلام علی مینباشیان نیز به خوبی برادرش ویولون می نواخت. البته ما با شمس زیاد رفت آمد نداشتیم و فقط بعضی مواقع که در کاخ مهرشهر، کاخ مروارید میهمانی برپا می کرد، ما هم حاضر می شدیم و اغلب در ساعات آخر شب که میهمانی خصوصی می شد، شمس و شوهرش هنرنمایی می کردند و مورد تشویق زیاد حضار قرار می گرفتند. از تفریحات دیگر ما رفتن به جزیره کیش در زمستانها و دریاچه ارومیه در تابستانها بود. در آن زمان جزیره کیش هنوز عمومی نشده بود. فقط یک پایگاه نیروی هوایی و یک یگان نیروی دریایی در آن مستقر بود. جزیره نشینان بومی هم بودند. محمد رضا دستور داد یک اقامتگاه برای خانواده سلطنتی در کیش احداث شود. زمانی که این اقامتگاه ساخته شد، هر موقع که شاه و فرح در آنجا نبودند، من و دوستانم با هواپیمای اختصاصی به کیش می رفتیم و در سواحل نقره‌فام روی ماسه‌های درخشان کیش می‌دویدیم و در آب‌های لاجوردین و شفاف آن شنا می‌کردیم. مردان قورباغه‌ای نیروی دریایی در این زمان مواظب بودند تا کوسه به ما نزدیک نشود. ما هرگز کوسه ندیدیم، اما از دور می‌شد دسته‌های دلفین‌ها یا خوک ماهی‌ها را که در آب جست و خیز می‌کردند مشاهده کرد. من بعدها درباره خاطراتم از سفرهای زیاد به کیش با شما صحبت خواهم کرد. در تمام این مجالس دوستانه و در همه اوقاتی که در حلقه دوستانم بودم، می‌کوشیدم صحبتی ولو مختصر درباره مسائل سیاسی به میان نیاید. خانم‌ها تصور می‌کردند که اگر در جلوی من پیاپی از محمد رضا و فرح تعریف کنند، من خوشحال می‌شوم. اما من مایل بودم چیزی در مورد مسائل مملکت نشنوم و خانم‌ها فقط درباره مسائل زنانه و مطالبی که مورد علاقه طبقه زنانه است حرف بزنند. هر وقت قلی ناصری و سپهبد خسروانی وارد محفل زنانه ما می شدند، مجلس رونقی بیشتر پیدا می کرد. قلی ناصری که در مصرف مواد مخدر زیاده روی می کرد، به کریم شیره‌ای دربار شهرت داشت. مرد خیلی بامزه و هنرمندی بود و با حرکات خود ما را از خنده روده بر می کرد. سپهبد خسروانی هم که یک ورزشکار و نژاده بود، با ما طوری پرحرارت صحبت می کرد که همه ما خانم ها با آنکه بیشترمان در سنین میانسالی بودیم، احساس طراوت و جوانی می کردیم. در فروردین سال 1353 که تحت عمل جراحی معده قرار گرفتم، با آنکه در بیمارستان مجهز و پیشرفته دربار تحت مراقبت تعدادی زیاد پرستاران کارآزموده قرار داشتم، سپهبد خسروانی پرویز تا صبح بالای تخت من ماند تا از من مراقبت نماید و من به این سبب همیشه از او متشکر و ممنونم. برادرم محمد علی در اوایل جاده چالوس در کنار رودخانه کرج خانه تابستانی باشکوه ساخته بود که اکثر شبهای تابستان در آن محل مجالس طرب و نوازندگی با مشارکت هنرمندان برجسته کشور و شخصیت‌های اجتماعی برپا بود. من و دوستانم هم گاهی اوقات در این میهمانی‌ها شرکت می‌کردیم. از خوانندگان زن معروف آن زمان که به میهمانی‌های برادرم می‌آمد، یکی هم همیرا بود که با یک ویولونزن سرشناس و هنرمند ازدواج کرد و چند سال بعد از او طلاق گرفت. بعد شروع به ازدواج‌های مکرر کرد و هر چند یک بار شوهری جدید اختیار می‌کرد و با خود به این مجالس می‌آورد و در همان میهمانی وقتی سرش گرم می‌شد مردی را به شوهرش معرفی می‌کرد و می‌گفت این آقا از من خواستگاری کرده و می‌گوید اگر از تو طلاق بگیرم حاضر است با من ازدواج کند. گفتم که پروین عباسلطی که ما او را پری می‌نامیدیم او هم در حلقه دوستان ما قرار داشت. پری یک زن روزنامه‌نگار و سردبیر یک مجله زنانه بود که بعدها به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. رفتن پری به مجلس با حمایت من انجام شد. من به فرح گفتم و فرح به وزیر کشور دستور داد تا نام پری به عنوان نماینده تهران در مجلس اعلام شود. توضیح حاشیه: این هم از انتخابات آزاد مجلس رژیم شاه. ادامه متن. صفحه 138. مردم در انتخابات یا شرکت نمی کردند و یا تعداد شرکت کنندگان فوق‌العاده ناچیز بود. اگرچه انتخابات برگزار می شد، اما من می دانستم که اسامی کسانی که باید به مجلس بروند از سوی نخست وزیر به اطلاع محمد رضا می رسد و محمد رضا اسامی عده‌ای را خط می زند و عده‌ای را تایید می کند. این اسامی را ساواک تهیه می کرد و تلاش ساواک بر این بود که در شهرها و شهرستانها بگردد و افرادی را پیدا کند که ضمن وفاداری به نظام حکومتی پسندیدگی محلی هم داشته باشند. ساواک فهرست نهایی را به نخست وزیری می داد و نخست وزیر هم نظر خودش را اعمال می کرد و برای تصمیم گیری به محمد رضا می داد. از سال 1350 به بعد محمد رضا نظر فرح را هم می‌پرسید و فرح دست کم در مورد انتخاب زنان به نمایندگی مجلس و یا سناتوری مجلس سنا حرف آخر را می‌زد. من از این نفوذ استفاده کردم و پری را که محبوبیت زیاد در میان رجال سیاسی و افراد متنفذ و حتی درباریان داشت به مجلس فرستادم. پری نمونه هوادار زنان و یک زن 100% آزاد بود که می گفت هر آزادی که مردان دارند زنان هم باید داشته باشند. منزل پری در حوالی پل رومی بود و من گاهی به خانه او می رفتم. او نمونه یک زن خود ساخته بود. در جوانی موقعی که محصل دبیرستان بود جذب کارهای خبرنگاری شد و ضمن حضور در انجمن دوشیزگان و بانوان وابسته به مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات با روزنامه نگاران برجسته و از جمله عباس مسعودی آشنایی به هم رسانیده و موفق شد به سردبیری یک مجله مخصوص زنان برسد. من با تندروی های پری موافق نبودم، اما او را تحسین می کردم. پری می گفت زنان باید مانند مردان آزادی های جنسی داشته باشند، و اگر مردان می توانند چند زن داشته باشند، زنان هم باید آزاد باشند تا چند دوست پسر بگیرند. او در جلوی شوهرش که کارمند وزارت امور خارجه بود، با مردان مختلف مغازله می کرد و جالب این که شوهرش نیز هر وقت مردی پری را می بوسید، پیش می آمد و به مردی که همسرش را بوسیده بود می گفت مرسی. پری در کارهای هیجان‌آور متخصص بود. برای نمونه میهمانی‌های جسورانه تحت عنوان کلید پارتی ترتیب می‌داد که ضمن آن مردان با زنان خود در این میهمانی‌ها حاضر می‌شدند. این میهمانی‌ها که در میهمانسراهای معروف تهران برگزار می‌شد، هواخواهان فراوان داشت. در آخر شب که همه به حد افراط مشروبات الکلی نوشیده بودند، هر یک از خانم‌ها به یکی از اتاق‌های میهمانسرا که از پیش گرفته شده بود می‌رفتند. بعد مردان کلید این اتاقها را روی هم ریخته و آنها را به هم می زدند. سپس با چشمانی که با چشم بند خوب بسته شده بود هر یک کلیدی را انتخاب می کردند و از روی کلیدی که برنده شده بودند به اتاقی که خانم شخص دیگری منتظر بود می رفتند. گاهی اوقات هم برای خانمهای مجرد میهمانی برپا می کرد که در آن مردان هنرپیشه و یا ورزشکار معروف دعوت می شدند. این میهمانی بی‌شباهت به بازار برده فروش‌های سده‌های گذشته نبود. بعد از آن که همه خوب می‌خوردند و می‌آشامیدند، چندین دور رقص تا نیمه‌های شب برگزار می‌شد. مردان دعوت شده به میهمانی روی میز مدوری می‌رفتند و درست مثل جلسات حراج مبلغی برای آنها تعیین می‌شد. اگر مردی مورد توجه قرار می‌گرفت، خانم‌ها برای به دست آوردن او به رقابت می‌پرداختند و هر یک مبلغی بیشتر را پیشنهاد می‌کرد تا آن مرد را برای ساعات باقی مانده شب در اختیار بگیرد. البته این کار علاوه بر هیجانی که داشت بیشتر از برای گردآوری پول جهت انجام کارهای خیریه بود. توضیح حاشیه: در اواخر حکومت محمد رضا پهلوی فساد و تباهی اخلاقی در جامعه ایران به حد نگران کننده‌ای رو به افزایش گذاشته بود. خوشبختانه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بساط خراب رژیم برچیده شد. این حرف‌ها را اگر یک نویسنده یا روزنامه‌نگار در جمهوری اسلامی بنویسد، سلطنت طلب‌ها هیاهو راه می‌اندازند و مدعی می‌شوند که اینها تبلیغات سو برای خراب کردن پیشینه ی حکومت سلطنتی سابق است و کذا و کذا. ملاحظه بفرمایید مادر زن شاه چه می‌گوید؟ البته برداشت خانم فریده دیبا از این اضمحلال اخلاقی در میان برداشت خانواده‌های طاغوتی و زورمدار با برداشت ما متفاوت است. او از کلید پارتی و معاوضه زنان شوهردار با یکدیگر و هم بستر شدن آنها با مردان اجنبی به عنوان کار هیجان انگیز نام می‌برد. خانم دیبا می‌گوید: البته این کار علاوه بر هیجانی که داشت بیشتر به خاطر گردآوری پول جهت انجام امور خیریه بود. خوب شد نمردیم و خاطرات خانم فریده دیبا مادر زن محمد رضا شاه را خواندیم و ضمن آن با کارهای خیریه هم آشنا شدیم. پس لابد آن دفاتر و سازمانهای متعددی که تحت عناوین خیریه اشرف پهلوی و خیریه فرح پهلوی و خیریه ملکه مادر و امثالهم وجود داشتند هم چون این کارهای خیری انجام می دادند. فخر تو این است، کامی و ندانی که از تو به ننگ اندرند آدم و حوا. ادامه مد، صفحه 140. از ابتکارات دیگر پری هر چه بگویم کم گفتم. پری نه فقط یک زن روزنامه نگار و وکیل مجلس، بلکه یک مبتکر بازوق در ایجاد هیجان بود. پری کاری میکرد که هیچ کدام از خانمها احساس نمیکردند در روزگار میان سالی و سراشیبی پیری قرار گرفتند. کم کم علاقمندان به شرکت در میهمانی های پری به حدی زیاد شدند که امکان پذیرایی از همه آنها ممکن نبود و دوستان هم مایل نبودند با زیاد شدن تعداد میهمانان جلسه از آن حالت نیمه خصوصی خارج شود. به همین سبب پری اقدام به گرفتن مبالغی کلان از علاقمندان به شرکت در این میهمانی های هیجان انگیز می کرد. عده‌ای که پول برایشان اهمیتی نداشت این مبالغ را با طیب خاطر می پرداختند. اما گروهی دیگر وقتی پای پول در میان می آمد، دور هیجان را که هم برای قلب آنها و هم برای جیبشان خطر داشت خط کشیدند و دیگر در این میهمانی ها حاضر نشدند. شاهدخت فاطمه پهلوی پس از حادثه غم‌انگیز برخورد بالپرواز ارتشبد محمد خاتمی با دیواره سد دز و کشته شدن او بیشتر در میهمانی های ما شرکت می کرد و کم کم به حلقه دوستان همیشگی ما پیوست. رضا قطبی فرزند برادرم هم که با فاطمه دوستی برقرار کرده بود برای دیدار او به میهمانی های ما می آمد و با فاطمه می رقصید و گرم می گرفت تا فاطمه از افسردگی ناشی از درگذشت همسرش بیرون آید. اما متاسفانه این دلنازوکی رضا باعث سوء تفاهم شد و شهرزاد افشار همسر رضا قطبی برادرزادم که از سوی افراد مغرض و درو از این ارتباط مطلع شده بود زندگی را برای رضا تبدیل به جهنم کرد و سر فاطمه چند بار بین رضا و شهرزاد برخوردهای تند پیش آمد و این دو تا مرز جدایی از هم پیش رفتند. فاطمه که زنی بزرگوار بود به رضا تأکید کرد تا به زندگی خانوادگی خود اهمیتی بیشتر بدهد و از برای او زندگی مشترکش را تباه نکند. بعد فاطمه با یک نویسنده و خبرنگار جوان مؤسسه روزنامه اطلاعات که در نیروی هوایی هم شغل دیگری داشت آشنا شد و تا روزی که در ایران بود با این جوان زندگی می کرد. من اسم آن خبرنگار را چون حالا در ایران زندگی می کند ذکر نمی کنم. جوانی خوش هیکل و خوش قیافه بود که در نیروی هوایی کار می کرد. ارتش بود فقید محمد خاتم او را استخدام کرده بود. وی همبازی گلف ارتش بود خاتم بود. زمستانها نیز با او به برف سرک می رفت. هر هفته عکس‌های زیاد از این خبرنگار در مجله اطلاعات چاپ می‌شد و شهرتی فراوان داشت. فاطمه این جوان را خیلی دوست داشت. منزل فاطمه در همان محوطه نیروی هوایی بود. اما پس از درگذشت ارتش بود خاتم از آنجا بیرون آمد و منزلی دیگر در شمال شهر تهران گرفت. پری عباسلطی هم عاشق این جوان بود و از مطالب او در مجله زنانش استفاده می کرد و می کوشید او را به خود وابسته نماید. اما این جوان که روحیه لوتیگری و جوانمردی داشت دست رد به سینه پری می زد و او را از خود می راند و پری را به سبب آن که با داشتن شوهر چنین خواهش های نفسانی را مطرح می کند آشکارا ملامت می کرد و سرزنش می نمود. در برابر این برخوردهای سرد، پری می گفت من عاشق همین بیتوجهی او هستم. من بارها این خبرنگار جوان را ملاقات کردم و از راحت صحبت کردن و بیتوجهی او به مقامات و منزلت اجتماعی نظیر خود لذت می بردم. به هیچ رو برایش مهم نبود که من مادر ملکه ایرانم و یا فاطمه خواهر شاه ایران و یا هویدا نخست وزیر مملکت است. ملاحظه هیچ کس را نمی کرد و هر چه به فکرش می رسید راحت به زبان می آورد. دست هیچ کس را هم نمی بوسید و فقط روی خانم های زیبا را ماچ می کرد. بسیار شیرین سخن و خوش بیان بود. با آنکه در جمع ما جوانترین به شمار می رفت اما در تمام زمینه ها صاحب اطلاعات و معلومات بود و هر چند جمله ای که بر زبان می راند با چاشنی طنز و مزاح همراه می کرد و باعث انبساط خاطر حضار می شد. ما پس از مرگ ارتش بود محمد خاتمی با این شخص آشنا شدیم. گاهی اوقات لوتیگری بعضی از افراد متشخص گل می کرد و به ویژه برای من و دوستانم میهمانی ترتیب می دادند. نوع میهمانی این افراد با یکدیگر تفاوت‌های بسیار داشت. برای مثال علی نقی انصاری که در مهر شهر کرج برای خود کاخی زیبا ساخته بود، تابستان‌ها گاردن پارتی برگزار می‌کرد و هم نوازان درجه اول تهران در فضای باز برای میهمانان آهنگ می‌نواختند. هوشنگ دلو میهمانی‌های بسیار جمع و جور برپا می‌کرد که در آن افراد بسیار خصوصی حداکثر تا 20 نفر حاضر می‌شدند. بعضی‌ها بیشتر سرمایه‌داران متمول را دعوت می‌کردند. عده‌ای سفیران تراز اول مقیم تهران و بانوانشان را فرا می‌خواندند و آشکارا نشان می‌دادند که مایل به رفت آمد با خارجیان مقیم تهران هستند. در بعضی میهمانی‌ها تعداد هنرمندان بیشتر از سایر میهمانان بود. بوشهری پور از این قبیل میهمانی‌ها می‌داد. میهمانی‌هایی که در آن هنرپیشه‌ها و رقاصه‌ها حاضر بودند. برای زنان و مردان جوان این میهمانی‌ها کششی بسیار داشت. اما من زیاد در این مجالس دوام نمی آوردم و در همان ساعت اول میهمانی مجلس را ترک می کردم. در این میهمانی ها اکثر خانم های رجال و بزرگان کشوری و لشکری و بازرگانان می کوشیدند با آویزان کردن جواهرات گرانبها از گردن و دستان خود ثروت و مکنت خود را نشان دهند و به دیگران برتری خود را بنمایانند. یک بار این علاقه به جواهرات منجر به کشف ماجرای دخالت رئیس شهربانی تهران در دزدی‌های شبانه شد. رئیس شهربانی وقت تهران گروهی از دزدان با سابقه تهران را دستگیر و اموالی گرانبها را از آنان به دست می‌آورد که همگی جواهرات با ارزش بوده است. وی یک رشته از این جواهرات را به همسر خود هدیه می‌کند. از قضای روزگار این جواهرها به خانم آذر سنی همسر آقای ابتهاج تعلق داشت که چند ماه قبل دزدان از خانه او رو بوده بودند. چون میزان جواهرات مسروق زیاد بود دزدان در بازجویی به خاطر نیاورده بودند که کدام رشته جواهرات را از کدام منزل رو بودند. رئیس شهربانی هم با دزدان معامله کرده و ضمن گرفتن همه جواهرات آنها را بی سر و صدا آزاد کرده بود. در میهمانی که من حضور داشتم، آذر سنی با دیدن جواهرات خود بر گردن همسر رئیس شهربانی نزد او رفت و ضمن تعریف کردن از گردنبند و دستبند او می‌پرسد که جواهرات را از کجا خریده است. همسر رئیس شهربانی که نمی‌دانست جواهرات مسروقه است، در عین سادگی جواب می‌دهد که این جواهرات هدیه‌ای از سوی همسرش می‌باشد. آذر که زنی بزرگوار بود، بر خود چیره شد و موضوع را در آن میهمانی مسکوت گذاشت تا آبروی همسر رئیس شهربانی تهران محفوظ بماند. توضیح حاشیه: برای اطلاع بیشتر از بزرگواری خانم آذر سنی لازم است بدانید که آذر سنی زن جوان شوهرداری بود که تازه از دانشکده دندانپزشکی فارغ التحصیل شده و به طور اتفاقی به واسطه فعالیت در درمانگاه دانشکده پزشکی سر راه دکتر سعید حکمت رئیس پزشکی قانونی کشور قرار گرفته بود. دکتر سعید حکمت نماینده مجلس شورای ملی و رئیس پزشکی قانونی به پست‌ترین رذایل اخلاقی آلوده بود و هنر عمدهش فریب دادن زنان و دختران و سوء استفاده جنسی از آنها بود و از زنان فریب خورده برای به دست آوردن امتیازات سیاسی و اقتصادی بهره برداری می کرد و آنان را در اختیار رجال بلند پایه و سرمایه‌داران بزرگ قرار می داد. علاوه بر نمایندگی مجلس شورای ملی، به شغل شریف دلالی محبت هم اشتغال داشت. حکمت آذر سنی را که به واسطه موقعیت شغلی با او آشنا شده بود و برای شوهرش دنبال کار می‌گشت، به لطایف الحیل می‌فریبد و پس از سوء استفاده جنسی از او به ابوالحسن ابتهاج معرفی می‌کند و ابتهاج هم برای قدردانی از این زن بزرگوار به تعبیر خانم دیبا شغلی مناسب به شوهر او ارجاع می‌کند. رفت آمدهای آذر سنی با ابوالحسن ابتهاج آنقدر ادامه یافت تا شوهر که کارمند خود ابتهاج در سازمان برنامه بود فهمید چه بهایی سنگین برای پیدا کردن کار پرداخته است. به همین دلیل همسرش را طلاق داد و آذر که از مدتها قبل با ابوالحسن عبدالخان روابط نامشروع و حرام داشت، به عقد و ازدواج ابتهاج درآمد. ابتهاج دارای همسر بود و از قبل با دختر معزز الدوله نبوی ازدواج کرده بود. ابوالحسن ابتهاج ثروتی سرشار داشت ولی بلا عقبه و فاقد فرزند بود. در اواخر عمر از دو پا فلج شده بود و چند سال قبل در آمریکا درگذشت و ثروت بیکران خود را برای آذر بابولی یعنی سنی باقی گذاشت. ادامه متن صفحه 145. اما ابتهاج فردا صبح موضوع را از طریق مقامات عالی رتبه دنبال کرد و رئیس شهربانی تهران به جرم همکاری با سارقان از کار برکنار شد. در آن موقع در تهران شایع بود که جواهرات مسروقه متعلق به ملکه مادر یعنی تاج الملوک بوده که پیش از این از او سرقت کرده بودند. اما این موضوع صحت نداشت و جواهرها متعلق به آذر سنی یعنی ابتهاج بود که بسیار گرانبها بودند و ابتهاج این جواهرهای عتیقه متعلق به دوره ویکتوریا را از یک حراجی عتیقجات در لندن خریداری کرده بود. خاطره دیگر که از این میهمانی ها دارم کارهای جنون‌آمیز میهمانان در ساعات پایانی آخر شب است. برای نمونه یک زن آبرومند حاضر می شد در برابر شرط بندی های کلان به تمام در جلو حاضران لخت شود و به اصطلاح غربی ها استریپتیز کند. این برهنه شدن منحصر به خانم ها نبود و بعضی آقایان دارای اسم و رسم هم در برابر شرط بندی های کلان اقدام به لخت شدن می کردند. اعمال دیگر هم انجام می دادند که از نظر من نه تنها جذابیتی نداشت بلکه بسیار جلف و ناراحت کننده بود. به همین لحاظ تصمیم گرفتم دیگر در این میهمانی ها حاضر نشوم. به ویژان که خطر آلودگی به الکل و مواد افیونی هم وجود داشت. در میهمانی ها دادن مشروبات الکلی بسیار عادی بود، اما در پاره ای از ضیافت ها بساط تریاک کشی را هم می گستراندند. استعمال تریاک به قدری برای اشراف و طبقات بالا عادی شده بود که بیشترشان در خانه‌های باغدار خود تالاری را به تریاک کشی اختصاص داده و در وسط تالار بخاری دیواری یا آتشدان ثابت تزئینی ساخته و اطراف آن تشک و مخده انداخته بودند تا افراد فراوان به راحتی به آتش و وافور و اسباب تریاک کشی دسترسی داشته باشند. من نه تنها خود را از این میهمانی ها کنار کشیدم، بلکه به دخترم نیز توصیه اکید کردم که در این میهمانی ها و ضیافت های شبانه حضور پیدا نکند. خوشبختانه محمد رضا اهل دود و دم نبود و فقط گاهی اوقات که گیلاس مشروب مورد علاقهش کنیاک هنسی را سر می کشید، یک سیگار برگ هاوانا هم روشن می کرد که بیشتر برای خودنمایی بود تا دود، زیرا دود آن را فرو نمی داد. محمد رضا اواخر سال 1355 به بعد که درد ناشی از سرطان به او فشار می آورد، به توصیه دلو به تریاک